ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه دوم دی ماه 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری. در آغاز با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها. درود بر
شما رضا. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران کاردار روسیه در تهران را در اعتراض به همراهی این کشور با موضع کشورهای عربی درباره جزایر سگانه احضار کرد. کاردار روسیه در غیاب سفیر این کشور از سوی دستیار مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه احضار شد. سرگئی لاوروف 29 آذر ماه در اجلاس کشورهای عربی در مراکش بیانیه مشترکی امضا کرد که در یکی از بندهای آن به حق امارات برای اقامه دعوی علیه ایران در رابطه با جزایر سگانه اشاره شده بود. ابوظبی همواره ادعاهایی را در مورد مالکیت جزایر سگانه، تنب بزرگ، تنب کوچک و عمو موسی در آبهای خلیج فارس مطرح کرده که همواره از سوی تهران بلا موضوع اعلام شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و منابع رادیو فردا، گروهی از کسبه در بازار طلافروشان اصفهان روز شنبه دوم دی ماه اعتصاب کردند.
بازار اصفهان ساعت 12:01 همش تعطیل. آدم‌ها هستن اما مغازه تعطیل است.
اعتصاب کسبه و مغازه‌داران بازار طلای اصفهان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین جدید مالیاتی انجام شده است. در اصلاحیه لایحه بودجه که چهارشنبه گذشته در مجلس تصویب شد، نمایندگان با افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. بسیاری از کسبه و بازاریان معتقدند قوانین جدید مالیاتی و افزایش میزان مالیات فشار بر خریداران، تعطیلی واحدهای تولیدی و رکود بیشتر بازار را در پی دارد. شبکه حقوق بشر کردستان از بازجویی وکیل خانواده مهسا ژینا امینی در فرودگاه تهران و توقیف جایزه ساخاروف، پاسپورت و تلفن همراه او خبر داد. ساله نیکبخت به نمایندگی از خانواده مهسا جایزه حقوق بشری ساخاروف را در پارلمان اروپا دریافت کرده بود و جمعه شب اول دی ماه به ایران باز می‌گشت. با توجه به ممنوع خروج شدن خانواده مهسا از سوی نیروهای امنیتی، خانواده امنی امکان سفر به فرانسه را برای دریافت جایزه ساخاروف از دست داده بودند و ساله نیکبخت وکیل این خانواده به نیابت از آنها در این مراسم شرکت کرد. رسانه‌های ایران از درگذشت ناصر طهماسب گوینده و دوبلور پیشکسوت خبر دادند. به گفته فرشید شکیبا مدیر دوبلاژ سیما، آقای طهماسب 2 هفته پیش دچار سکته مغزی شد و در طول این مدت در بیمارستان بستری بود. این گوینده و دوبلور پیشکسوت در نهایت روز جمعه 1 دی ماه در سن 84 سالگی درگذشت. ناصر طهماسب مستندهای سیاسی و تاریخی بود، گوینده مستندهای سیاسی و تاریخی بود و صداپیشه جاناتان گرد در برابر باد، فرمانده کسلر در ارتش سری و آقا جان با بازی نوسد کریمی در دایجان ناپلئون را بر عهده داشت. مراسم خاکساری این دوبلور پیشکسوت روز شنبه دوم دی ماه برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران در تازه‌ترین ابراز نظر خود درباره انتخابات پیش رو احتمال مشارکت مردم را پایین ارزیابی کرد. او 29 آذر ماه در جلسه اعلام کرد عده زیادی از شخصیت‌های سیاسی حاضر نشدند در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که قرار است اسفند ماه برگزار شود ثبت نام کنند. حسن روحانی که خود برای نامزدی در مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده، در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که راضی کردن مردم برای آمدن پای صندوق مشکل است و تلویحا احتمال حضور 30-35% از واجدان شرایط در انتخابات امسال را مطرح کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شنبه دوم دی ماه در یک سخنرانی اظهار داشت همه کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه دارند مردم را به انتخابات دعوت کنند. او عدم حضور مردم پای صندوق‌ها را به ضرر نظام دانست. و وزارت بهداشت غزه روز شنبه اعلام کرد که 10 فلسطینی در هفته گذشت در جریان عملیات نظامی اسرائیل در شمال نوار غزه از جمله در کمپ و شهر جبالیا کشته یا در عمل عام اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل در واکنش گزارش وزارت بهداشت حماس را رد کرد و حملات خود را مطابق با مفاد قوانین بین‌المللی ارزیابی کرد. گروه حماس از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به محدودیت‌های حکومتی خواستار مشارکت بالا در انتخابات پیش رو در مجلس شد. گزارشی خواهید شنید درباره ثبت بیش از 180 هزار ازدواج زیر 15 سال دختران در مناطق حاشیه‌نشین ایران. و واکنش‌ها به حمایت روسیه از امارات در موضوع جزایر سه‌گانه ایران در خلیج فارس. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه خواستار مشارکت بالای مردم در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شد. او همچنین هشدار داد در صورت ضعیف بودن مشارکت مردم، مجالس تشکیل شده توانایی کامل برای رفع مشکلات را نخواهد داشت. در همین زمینه با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره اظهارات انتخاباتی رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم.
در همون منظومه و دائرة المعارف خودش حرف زده، خارج از اون حرف تازه ای نداره. یه کلید واژه هایی است که اگر روش دقت بکنیم از غذا مثل بعضی ها وارد این ادبیات نمیشیم که پس چرا علی خامنه ای داره مثلا دعوت میکنه به مشارکت پرشور در انتخابات، یا میگه مثلا مردم رو دل سرد نکنید در انتخابات، ولی شورای نگهبان و اینا مثلا طور دیگری عمل میکنن. اتفاقا چیزی که داره عمل میشه دقیقا در چارچوب منظومه و دائرة المعارف علی خامنه ای است. این تعبیر ایشون رو دارم میگم: سلامت حقیقی انتخابات، رقابت واقعی در انتخابات و مشارکت قلب. ببینید، هر وقت حکومت‌های استبدادی توصیف صفت برای یک تعبیر شناخته شده میارن، اونجا نقطه آغاز فریبه. مثلا سلامت حقیقی انتخابات. ببینید، ما یه سلامت انتخابات داریم، دیگه سلامت حقیقی نداریم. انتخابات یا سالم هست یا نیست. اگر مستبدی حاکمی آمد گفت سلامت حقیقی، یعنی ما یه کار دیگری میخوایم بکنیم. حالا این حقیقی رو ما خودمون بلدیم چجوری تعریف بکنیم. یا مثلا رقابت واقعی در انتخابات. ما رقابت واقعی نداریم، ما رقابت در انتخابات داریم. هر کسی آمد گفت رقابت واقعی، شبیه کاری رو داره میکنه که اسلامگراها درباره مثلا دین میکنن. میگن نه، اسلام واقعی این نیست، اسلام واقعی چیز دیگه. اون چیزی که وجود داره امری شناخته شده هست، در دنیا تجربه شده هست، جامعه اونو میشناسه. کسانی که وصف اضافی براش میارن، اونها در حال آغاز یک فریب هستن.
آقای اکبرین، به فریب انتخاباتی اشاره کردید. با این حال یک گمانه ای هم مطرح است که اتفاقا رهبر جمهوری اسلامی از حضور همین اقلیت متعهد به خودش در پست‌های حکومتی راضی به نظر میرسه و بارها هم دیدیم که از عملکرد همین مجلس اقلیتی 11 دفاع کرده و تمجید کرده. به این ترتیب چطور میشه که هم خواهان مشارکت به پرشور مردم بود و هم اقلیت حامی حکومت رو در انتخابات پیروز کرد؟
ببینید، تمام بخش‌های صحبتش همین فرضیه رو تایید میکنه و از قضا توصیفی که علی خامنه‌ای درباره انتخابات داره، غیر از اون کلمه پرشور رو که میاره، خب طبیعتاً هر مستبدی در دنیا دوست داره که مجلس‌ها شلوغ باشه، راهپیمایی‌ها شلوغ باشه، مراسم به اصطلاح بیعت با خود شلوغ باشه. اون طبیعیه، اون آرزوشو داره بیان میکنه. طبیعی است که دوست دارن با کمترین دردسر و هزینه این مسیر رو پیش ببرند. مشکل اینه که شما اگر بخوای هم مشارکت پرشور داشته باشی هم اقلیت بیاد، اینجا این دوتا با هم قابل جمع نیست. به لحاظ رسانه‌ای هم میشد قبلا از همین کارهایی کرد که برای بعضی از تجمعهاشون میکنن، مثلا تجمعهایی که یهو میگن 10 میلیون نفر بودن، خب در نهایت شما نگاه میکنید مثلا چند هزار نفرن، بازی میشه با دوربین یه کارهایی کرد. اما اینجا در عصر شبکه‌های اجتماعی، در عصر هر شهروند یک رسانه، کافیه هر شهروند دیگه رو یکی از این محلهای اخذ رأی یه ویدئو بگیره و برای یکی از رسانه‌ها یا اصلا در شبکه‌های اجتماعی منتشر بکنه. خب این مشکلی که الان وجود داره اینه که آرزوی مشارکت اقلیت، انتخابات بی درد سر و نتایج مطمئن با مشارکت پرشور سازگار نیست. دروغ هم نمیشه گفت، حتی عددم اگر بالا اعلام بکنن باز تصویرها روایت دیگری خواهند داشت.
آقای اکبرین، در این میان حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین هم به نظر میرسه که از ماها قبل تلاشایی رو برای حضور فعال در انتخابات مجلس خبرگان رهبری داره صورت میده. اظهاراتی هم که روز شنبه به نقل از او منتشر شد به نوعی میخواد نشون بده که اپوزیسیونی است در درون خود حاکمیت. مخاطب آقای روحانی کی هست و چقدر اصلا او در این دو قطبی مردم و حاکمیت جمهوری اسلامی محلی از اعراب داره؟
حرفایی که آقای روحانی زده در تقابل با مثلا جریان دیگری در حکومت، من مردم رو این وسط نمیبینم. این به خاطر تجربه ای که 8 سال با حسن روحانی داشتیم فقط نیست، چون به هر حال اون تجربه خوبی نبود. مجموعه وعده هایی داده شده بود، هم سیاسی هم فرهنگی، تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از اونها محقق نشد. اما جدای از اون، شما ببینید حسن روحانی 3 روز پیش این سخنرانی رو کرده و امروز منتشر شده در رسانه ها. علی خامنه ای با صحبتاش داره جواب او رو میده. یعنی اینها یه دعواهای درون حاکمیتی است که مردم درش غایبن. در نهایت اینا میخوان باشن، حتما حضور داشته باشن جریان حسن روحانی، یک اقلیتی رو مثلا تشکیل بدن که از این دایره بیرون نباشن. خواهی بیرون برن به هر حال یه آینده‌ای باید برای خودشون تعریف بکنن دیگه. منتها نکته اینجاست، من الان با استدلال ایشون کار دارم. اینا حرفشون چیه در این همین اقلیت رو نگه داشتن؟ میگن اگر ما باشیم، ولو خیلی کم در اقلیت باشیم، روز مبادا میتونیم تاثیر بگذاریم. ببینید اگر روز مبادا بنا بر بازی دادن امثال حسن روحانی باشه، اصلا نیازی به حضور این اقلیت تو مجلس خبرگان هم نیست. اینا تو خونه‌شون هم نشسته باشن، حکومت میره دنبالشون اینا رو میاره. حضور اقلیت بی خاصیتی که حضورشون فقط مشروعیت میده به این حکومت نامشروع، به سود مردم نیست و این استدلال نامقبوله. چون اگر اینها در مجلس خبرگان نباشن، همین چند نفر نباشن، هم روزی اگر قرار باشه اینا رو بازی بدن، از تو خونه‌شون هم اینا رو دعوت میکنن میارن تو عرصه حاکمیت.
محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما پس از چین، روسیه هم از ارجاع پرونده جزایر سگانه به دیوان بین المللی حمایت کرد. امارات جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را متعلق به خود می‌داند و ایران می‌گوید که این جزایر در طول تاریخ همواره متعلق به ایران بوده. با این وجود از مدتی پیش امارات موفق شده سایر کشورهای عربی را در قالب سازمان‌های منطقه‌ای همچون اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس با خود همراه کند و ایران را بیش از پیش بر سر موضوع مالکیت این 3 جزایر تحت فشار قرار دهد. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام گفتگوی کرده با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، و از او پرسیده آیا اساساً این گونه دخالت ها مغایر با قواعد حقوق بین الملل است؟
من این اظهارات مغایر با حقوق بین الملل نمیدونم، ولی اگه سابقه این مسئله را آدم در نظر بگیره، یعنی اینکه یه اختلاف نظری بین کشورهای امارات متحده عربی و ایران در این زمینه از مدت‌ها قبل، یعنی در واقع از موقعی که ایران این جزایر رو حاکمیتش رو در این جزایر مسلط شد وجود داشته و به خصوص بعد از 1990 امارات متحده هر از گاهی و هرچه وقت بیشتر گذشته بیشتر و بیشتر و در فاصله‌های کوتاه‌تر این موضوع رو مطرح میکنه و به خصوص اصرار داره روی بردن این دعوا به دیوان بین‌المللی لاهه. این که امارات متحده این رو میخواد و اصرار میکنه به خودی خودش خلاف حقوق بین‌الملل نیست. از نظر اونا یه اختلاف نظر، یه دعواست و میخوان اینو یه جوری حلش کنن. اما ایران به نظر من به درستی اصرار داره که اصلا اساس این دعوا بی‌معنیست، دعوایی وجود نداره، برای اینکه مسئله حاکمیت ایران روی این 3 جزیره است و نظر ایران این است که در طول این مدت، یعنی از 1971 تا حالا، ایران با نه تنها قبلش بلکه از 71 به بعد به طور کامل حاکمیت شده در این 3 جزیره اعمال کرده. به خصوص در طول دوران جنگ ایران و عراق، ایران از نظر نظامی استفاده کامل از این جزیره کرده و بنابراین اصلا جایی برای این که موضوع رو به عنوان یه دعوای حقوقی بخوان مطرح بکنن وجود نداره. منتها الان در شرایط حاضر روسیه و شاید بعضی کشورهای دیگه هم از فرصت، باید من بگم، سوء استفاده میکنن و هر از گاهی میپیوندن به امارات متحده و سایر کشورهای دور خلیج فارس و این ادعا رو باز تکرار میکنن که از دیدگاه من از نظر حقوقی بی‌پایه است. در واقع دعوایی نیستش که لازم باشه به دیوان بین‌المللی محول بشه.
آقای محمودی، بس فکر میکنید که راه حل این مناقشه چه هست؟ چون به هر حال به نظر میرسه که اگر بره حالا این دعوا به دیوان بین المللی لاهه، احتمال اینکه تمامیت ارضی ایران رو خدشه دار بکنه زیاد باشه.
بله، ولی این پرونده تا زمانی که ایران توافق نکنه نمیتونه به صورت یک جانبه از سوی امارات متحده یا کشورهای دیگه یا حتی شورای امنیت به دیوان بین المللی لاهه محول بشه. این شرط اساسی حقوق بین الملل، دیوان بین المللی صلاحیت رسیدگی به دعوا رو نداره مگر اینکه هر دو طرف قبلا توافق کرده باشن برای بردن قضیه به دیوان بین المللی، و ایران هم هیچ دلیلی برای این کار نداره. و معمولا این دعواهای مربوط به مسائل حاکمیتی باید از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل بشه، و پیشنهاد ایران هم تا اونجا که من میدونم همیشه این بوده که برای رفع اختلاف یا برای رفع سوء تفاهم، از نظر ایران سوء تفاهمه، حاضر به مذاکره است. و این سوء تفاهم البته مربوط میشه فقط به تنب بزرگ و اون ترتیبی که مطابق موافقتنامه همون سال 1971 بین ایران و انگلیس در مورد اداره تنب بزرگ و سهمی که شارجه در اونجا داره، در این مورد ایران حاضر است که با طرف مقابل صحبت بکنه. ولی در مورد مسئله حاکمیت و اینکه اون این جزایر مال کی هست، ایران اصرار داره که حاکمیتش رو اعمال کرده و حاکمیتش قوی است و دلیلی نداره که مسئله به دیوان بین المللی مطرح بشه، و به زور هم نمیشه اینو به دیوان بین المللی برد. امارات متحده بی خود این حرفا رو نمیزنه، برای اینکه اون قراردادی که انگلیس با ایران امضا کرد، اون قرارداد متاسفانه جوری نوشته شده که اگر اونو بخوام ببرن به دادگاه و اساس رو بذارن اون قرارداد، اساسات حاکمیت ایران رو، اون وقت مایه درد سره. یعنی احتمالش به نظر من کم نیست که دادگاه به نفع امارات متحده رأی بده. و علت این هم که امارات روی مسئله اصرار داره برای اینی که با هزینه سنگین و به کارگیری یه تعداد دفاتر حقوقی بسیار مفصل در لندن و در انگلیس به طور کلی مدارک کافی رو جمع کرده که اگه یه روزی این قضیه به دادگاه کشیده شد بدونه که چی باید بگه چی نگه. و در اونجا اون وقت موضع ایران به نظر من بر اساس اون قرارداد بین انگلیس و دولت شاهنشاهی موضع قوی نیست، و ایران هم اون موقع البته دلیلی داشت که اون قرارداد رو پذیرفت. یعنی شاه در واقع با آگاهی کامل این رو پذیرفت، در حالتی که از نقاط ضعف اون قرارداد رو حقوقدانای ایرانی به شاه گفته بودن و وزارت خارجه هم گفته بود، ولی مهازا بازم انقدر خودشو احساس قدرت میکرد اون موقع که فکر میکرد در عمل این از عربا کاری بر نمیاد، اما عملا حاکمیتمون اونجا مستقر میکنیم. فکر این 50 سال بعد نبود که بالاخره وضع ایران این میشه و از امارات
دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد بود. اما یک دانشیار مددکار اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی میگوید که از سال 1396 تا سال 1401 حدود 184,000 ازدواج برای دختران کمتر از 15 سال در ایران ثبت شده که این بیشترین ازدواج ها در میان حاشیه نشین ها بوده. در همین حال فعالان حقوق زنان و کودکان هم ضمن اشاره به گسترش فقر و نبود قانون حمایتی در ایران نسبت به افزایش ازدواج اجباری کودکان هشدار دادند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
بعد از اجرای حکم اعدام سمیرا سبزیان فرد قربانی کودک همسری، بسیاری از فعالین اجتماعی، جامعه شناسان و فعالین حقوق کودک ضمن اشاره به آمارها و برآوردهای مربوط به ازدواج‌های ثبت شده کودکان در سازمان ثبت احوال کشور تلاش می‌کنند تا نشان دهند که پدیده کودک همسری علاوه بر نقص حقوق کودک باعث بروز مشکلات پیچیده اجتماعی و فردی می‌شود که صدمات آن جبران ناپذیر است. حکومت اما در راستای آموزش سبک زندگی مطلوب خود، حتی در کتب آموزشی با جملاتی چون ازدواج سن ندارد، تنها شرایط دارد، کودک همسری را همچنان تبلیغ و به طور آشکار حقوق کودک را نقض می کند. شهلا شفیق، جامعه شناس.
با یک نگاه ساده به تاریخ این موضوع ما می‌بینیم که در ابتدا که جمهوری اسلامی مستقر شد اصلا هیچ سنی نذاشتن، چون که گفتن در قانون شرع در واقع از موقع بلوغ، بلوغ رو هم که 9 سالگی میگیرن، میدونن که جشن تکلیف رو هم تا تو مدارس همون موقع ها انجام میدن و در واقع دختر بچه ها رو تبدیلشون میکنن به یک زن. جشن تکلیف، چنین اعمالی فرهنگی و چنین کارهایی در حیط آموزش خب طبیعتاً در عرصه جامعه هم اینجور پاسخی رو داره. و بعد مجبور شدن که به خاطر اعتراضاتی که بوده و به خصوص که قبلا بین 18 سال بود در آستانه انقلاب، ناگزیر شدن که بالاخره بعد از جنگ و جدال بکنن 13 سال، که خود 13 سال هم کودک همسریه. و البته اینم توجه کنیم که در رساله‌های فقهی آقایان مراجع از جمله خود آقای خمینی کودک همسری مورد سوال قرار نگرفته، بلکه کودک حتی میتونه قبل از 13 سال یا قبل از 9 سال هم مورد معامله ازدواج قرار بگیره. چنین فرهنگ تباهی که درش هیچ قپی نداره کودک همسری.
خانم شفیق پایداری فقر و فاقه از سوی حکومت را یکی دیگر از دلایل کودک همسری میداند.
نکته دوم، مسئله این هستش که جمهوری اسلامی به فقر و فاقه دامن زده و طبعا در شرایط فقر و فاقه کودک همسری به مثابه فروش کودک رواج پیدا میکنه، چون میشه کودک منبع درآمد خانواده و یا اینکه یک نانخور اضافی حذف شدن. یعنی این فاجعه است که توی این مملکت هم به دلایل حقوقی، یعنی حاکمیت قانون شهر، فرهنگی، اون فرهنگی که همراه این قانون این حکومت رواج میده، و اقتصادی، مسئله دامن زدن به شکافهای بین طبقات هست و مسئله فقر و فاقه هست، این اتفاق میفته و بنابراین نمیشه تعجب کرد.
فقر، ضعف قوانین، آداب و رسوم فرهنگی، اعتقادات مذهبی، مردسالاری و ناموس پرستی از جمله دلایل رواج پدیده کودک همسری است. خشونت‌های خانگی، کلامی، جسمی، جنسی و تجاوز، بازماندن از تحصیل، مرگ بر اثر زایمان، افسردگی، طلاق، خودکشی، خودسوزی و حتی قتل هم از موارد آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از همین کودک همسری و ازدواج‌های زود هنگام است. نمونه ها هم کم نیست. سمیرا سبزیان فرد قربانی کودک همسری تنها 2 روز پیش اعدام شد. منا حیدری 17 ساله کمتر از 1 سال پیش همسرش او را مثله کرد. با همه اینها اما اغلب مقام‌های جمهوری اسلامی پدیده کودک همسری را انکار و ادعا می‌کنند که 13 سال سن مناسبی برای ازدواج است. اما آیا می‌شود با این پدیده مبارزه کرد؟ شهلا شفیق:
برای اینکه کودک همسری بشه باش مبارزه کرد، باید قوانینی باشه انسانی که نیست. باید آموزش هایی باشه که این مسئله رو بتونه باز بکنه، پدر مادرها، کودکان و خود دانش آموزان بتونن از خودشون دفاع کنن که اینم نیست، و پدر مادرهایی که در شرایط سخت هستن بتونن به این موضوع فکر کنن که اینا هیچ کدوم از این عوامل وجود نداره، در نتیجه چگونه میشه منتظر بود که کاهش پیدا کنه.
گزارش مرکز آمار ایران هاکی از آن است که از زمستان سال 1400 تا پایان فصل پاییز سال 1401 دست کم 27448 دختر زیر سن 15 ساله در ایران ازدواج کردند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران است. در سال 99 در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن اشاره به ازدواج بیش از 16,000 دختر بین 10 تا 14 ساله تنها در نیمه همان سال خواهان اصلاحات فوری و لازم در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.
10 سال 11 سال
میبینیم یکی از خشنترین قانون های ضد حقوق کودک
و زیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
اکبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیره تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
و اما وزارت دفاع آمریکا خبر داد که بیش از 20 کشور به ائتلافی بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ در مقابل حوثی‌های یمن پیوستند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه 30 آذر ماه از حضور بیش از 20 کشور در ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌ها در دریای سرخ خبر داد. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که کشورهای دیگری هم احتمالاً به این ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی آزاد در دریای سرخ هم پیوست. او همچنین گفت که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران سلامت وضعیت اقتصادی سراسر جهان را مورد حمله قرار دادند و عملاً به دزدان دریایی در امتداد یک شاهراه بین‌المللی یعنی دریای سرخ بدل شدند. شبه نظامیان حوثی در یمن که تحت حمایت ایران هستند، حملات خود را به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در دریای سرخ تشدید کردند و این مسیر دریایی را که تا 12% تجارت جهانی از طریق آن انجام می‌شود، ناامن کردند. سخنگوی پنتاگون تصریح کرد که این مشکلی بین‌المللی است که نیاز به یک واکنش بین‌المللی دارد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا دوشنبه گذشته طرح ایجاد یک ائتلاف چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی دریای سرخ را اعلام کرد. این در حالی است که عبدالمالک الحوثی رهبر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران روز چهارشنبه از کشورهای جهان خواست در عملیات جدید چند ملیتی به رهبری ایالات متحده برای تأمین امنیت دریای سرخ دخالت نکنند. او اقدامات ائتلاف به رهبری آمریکا را تلاشی برای تبدیل منطقه به میدان جنگ توصیف کرد. عبدالمالک الحوثی در ادامه تصریح کرد حوثی‌ها به حملات خود به کشتی‌های متعلق به اسرائیل یا کشتی‌هایی که عازم بنادر اسرائیل هستند ادامه خواهند داد و مدعی شد که کشتی‌های دیگر برای حرکت در منطقه امن هستند. اظهارات او در حالی است که حوثی‌ها به کشتی‌هایی که ارتباطی با اسرائیل ندارند نیز حمله کردند، موضوعی که باعث شده است بنابر گزارش خبرگزاری بلومبرگ عبور نفتکش‌ها از دریای سرخ و باب المندب با افتی 40% مواجه شود و برخی شرکت‌های بین‌المللی و چند ملیتی حمله بار از مسیر دریای سرخ را به صورت موقت متوقف کنند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه همراه با چند کشور دیگر برای تأمین امنیت دریانوردی ناوهای جنگی خود را به باب المندب و دریای سرخ اعزام کرده و تاکنون بسیاری از حملات حوثی‌ها به کشتی‌های باری را دفع کردند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
و اما در حالی که میلیون‌ها نفر در جهان از بیماری‌ها و مشکلات قلبی رنج می‌برند، اینک پژوهشگران و پزشکان در بریتانیا به تازگی توانستند جلیقه‌ای را تولید کنند که می‌تواند به روند پیشبینی ایست قلبی و پیشگیری از مرگ کمک کند. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
افرادی که به دلیل اختلالات قلبی ممکن است با خطر مرگ ناگهانی مواجه باشند، از این پس می‌توانند از طریق یک جلیقه حسگر شناسایی شوند. پزشکان و پژوهشگران در کالج دانشگاهی لندن موفق به تولید یک جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی شدند که میتواند حجمی بزرگ از داده‌های الکتریکی مرتبط با قلب را تنها طی 5 دقیقه به پزشکان ارائه کند. میلیون‌ها نفر در دنیا اکنون با مشکلاتی در سیستم الکتریکی قلبشان مواجهند. به گفته پزشکان، سیگنال‌های الکتریکی سبب انقباض قلب می‌شود و ضربان آن را تنظیم می‌کند. به گفته پژوهشگران، اگر مشکلی در این سیگنال‌های الکتریکی پدید بیاید، در ریتم ضربان قلب اختلال ایجاد می‌شود. تاکنون از طریق تصویربرداری پرتو مغناطیسی که به MRI موسوم است، می‌شد به تصاویری دست یافت که نشانگر ساختار و عملکرد عضله قلب است. اما MRI نمی‌تواند نقشه‌های الکتریکی قلب را ترسیم کند. همچنین در اکوگرافی یا همان الکتروکاردیوگرام معمولی از الکترودهای فلزی و ژل استفاده می‌شود که معمولاً پرهزینه و پر درد سر است. اما این جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی تازه که 256 حسگر دارد و قابل شستشو هم هست، با استفاده از الکترودهای خشک کارها را آسان کرده و چندان هزینه بر هم نیست، چون میتواند بارها مورد استفاده قرار گیرد. به گفته پزشکان، همچنان که بیمارانی با پیشینه ریتم ناگهانی و خطرناک قلب با خطر ایست قلبی مواجهند، این خطر افراد بدون مشکل قلبی را نیز در بر می‌گیرد. جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی تاکنون روی در حدود 800 نفر آزمایش شده است. تونی فرار، بیمار 77 ساله، یکی از کسانی است که این جلیقه را آزمایش کرده.
It's no feeling at all, really. But I mean, you obviously feel you're lying on something.
فکر میکنم که جلیقه اصلا احساس نمیشه. در واقع انگار روی یه چیزی دراز کشیدین و ضربه‌های کوچک رو پشتتون حس میکنین. وقتی پمپاش شروع میشه یه کمی فشار حس میکنید، اما اصلا آزاردهنده نیست.
بر پایه گزارش ها نتیجه این آزمایش ها به قدری خوب بود که قرار است جلیقه ها در شماری بسیار تولید و روانه بازار محصولات پزشکی شود.
گزارش شهاب عمرپور پایان بخش مجله شبانگاهی بود. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما همراه خواهیم بود.